این رادیو فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا ساعت 8 صبح به وقت ایران. سلام بر شما، اگر از این لحظه صدای ما رو میشنوید از طرف همکارانم هم به شما سلام میکنم. حدود یک ساعته که از همینجا از استودیوی رادیو فردا با شما بودیم با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم و نیم ساعت دیگه هم با شما هستم تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران با خبرهای تازه‌ای که البته نوشین سیدحسینی با خودش آورده تو استودیو و آماده است که برامون بخونه. نوشین، دوباره سلام.
من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام می‌کنم. شامگاه یک شنبه هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی برای گفتگو با نماینده گروه 5 به علاوه 1 وارد ژنو در سوئیس شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب که بیش از یک سال است متوقف مانده بود، امروز و فردا بین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5 به علاوه 1 در این مذاکرات از سر گرفته می شود. ایران میگوید برای نخستین بار توانسته است در داخل کشور کیک زرد تولید کند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه در کنفرانسی خبری با اعلام این خبر گفت که این محموله از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس تولید و به مجتمع هسته‌ای اصفهان منتقل شده است. و اما واکنش آمریکا. در واکنش به این خبر آمریکا اعلام کرد که خبر تولید کیک زرد در ایران به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. مایک هامر از مقام‌های کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه گفت این اقدام ایران در زمانی که باید به نگرانی جامعه جهانی پاسخ دهد، سوالات تازه‌ای را درباره انگیزه تهران از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش ایجاد می‌کند. و اما باز هم اسناد ویکیلیکس. بر پایه اسناد تازه‌ای که وبسایت ویکیلیکس روز یکشنبه منتشر کرد، یمن با وجود اینکه می‌دانسته است که هواپیمای جاسوسی سقوط کرده آمریکایی بوده، آن را ایرانی معرفی کرده بود. سال 2007 یک فروند هواپیمای جاسوسی در یمن سقوط کرد که در پی آن مقام‌های یمنی آن را متعلق به ایران معرفی کردند و تهران را به جاسوسی در آن کشور متهم کردند. و خبری بشنویم درباره به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین از سوی برزیل. اسرائیل روز شنبه از تصمیم برزیل مبنی بر به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای تعیین شده سال 1967 ابراز ناامیدی کرد و آن را مغایر با تلاش‌هایی دانست که در راستای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریان است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری فعلی برزیل، در نامه‌ای خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اعلام کرد برزیل کشور مستقل فلسطینی در چارچوب مرزهای پیش از جنگ 1967 را به رسمیت می‌شناسد. در این نامه که وزارت امور خارجه برزیل روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد آمده است، این تصمیم در پی درخواست محمود عباس برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی اتخاذ شده است. و اما خبر آخر این که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی از تصویر به گفته او سران فتنه در اتاق‌های سربازان نیروهای تحت فرماندهیش در سال گذشته خبر داد. سرلشکر عطاالله صالحی در سخنانی که روز یکشنبه در گردهمایی مسئولان واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش ایراد کرد، در اشاره به رویدادهای سال گذشته گفته است که در اتاق‌های برخی از سربازان عکس به گفته او سران فتنه نصب بوده است. فرمانده کل ارتش ایران در ادامه سخنانش فریادهای الله اکبر بر بالای پشت بام‌ها را نیز جنگ نرم دشمن توصیف کرد. آزاده، دوباره سکان رو به دست تو میسپارم.
تو میری استراحت میکنی، سکان رو دیگه باید بسپاری بعد از اون به دست بقیه بچه ها. و در ساعت 8 و در حالی که داریم نزدیک میشیم به 8:04 صبح به وقت ایران، ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با چند موضوع. در مورد 5000 پروژه اقتصادی در دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران میشنویم. در مورد روز دانشجو 16 آذر ماه، رکورد شکنی گوجه فرنگی در گرانی در بعضی از شهرها و اعتراض صدها کاربر ایرانی در صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک. اما بریم اولین گفتگوی این بخش رو بشنویم. در آستانه 16 آذر ماه سازمان‌های دانشجویی در بخش‌های مختلفی در دنیا در پشتیبانی از جنبش دانشجوی ایران مراسمی را در دانشگاه‌ها برگزار کردند. از جمله انجمن دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه جورج واشنگتن با مشارکت تعدادی از دانشجویان دانشگاه جورج میسون در شرق آمریکا یک مراسم برگزار کردند. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، با علی افشاری، دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه جورج واشنگتن، در همین زمینه گفتگو می‌کند.
آقای علی افشاری سالگرد 16 آذر در حالی برپا میشه که بسیاری از فعالان دانشجویی از سال گذشته در زندان به سر میبرند و در آستانه این روز هم دو تن دیگر از دانشجویان به نامهای اسماعیل سلمانپور و فرزاد اسلامی مجددن بازداشت شدند. با توجه به چنین شرایطی فعالیت دانشجویان رو در فضای بسته ایران شما چگونه ارزیابی میکنین؟
ارزش هر نوع فعالیت اعتراضی در 16 آذر امسال مراتب بیشتر از سالیان گذشته خواهد بود، به خاطر اینکه فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه ها و فشار بر علیه دانشجویان منتقد و مستقل تقریبا به حد بی سابقه ای پس از انقلاب فرهنگی رسیده و در این شرایط دشوار هزینه هر نوع فعالیت بسیار بالاست. تقریبا در هیچ دانشگاهی در کشور مجوز به گروه های دانشجویی مستقل داده نشده و فشار نیروهای امنیتی بیش از حد هستش که به هر حال به انواع مختلف میکوشن که جلوی ایجاد بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر حرکت های اعتراضی دانشجویان. ولی بنا به موضع‌گیری ها و اطلاعیه هایی که بعضا صادر شده نشون میده که علارغم همه این فشارها و تعیین‌ها و تضییقات مختلف دانشجویان تسلیم نشدن و بنا دارن که در 16 آذر ماه به مثابه سنت هر ساله‌ای که جنبش دانشجویی داشته اساسا روز دانشجو رو گرامی بدارن و با آرمان‌های دانشجویی تجدید میثاق بکنن و نشون بدن که دانشگاه زنده است و هرگز اسیر و تسلیم قدرت خودکامه نمیشه.
آیا این دولت احمدی نژاد که عرصه فعالیت‌های قانونی دانشجوها رو تنگ‌تر کرده و یا به طور کلی حاکمیت جمهوری اسلامی تاب تحمل حرکت‌های دانشجویی رو نداره؟
به حال این برخورد با دانشگاه مستقل و همچنین دانشجویانی که بخوان به سنت روشنگری و نقادی دانشگاه وفادار باشن یک رویه که ثابت در جمهوری اسلامی بوده و عمل نیست که ناشی از یک دولت خاص یا سیاست‌های مقطعی باشه. البته دامنه این فعالیت‌های انقباضی و نگاه تهدید محور به دانشگاه‌ها فراز و نشیب داشته، در دوره‌های افزایش پیدا کرده، در دوره‌های کاهش پیدا کرده و تابعی از عوامل مختلفی بوده، ولی در اصل همون گونه که شاهد هستیم فرمان برخورد با دانشگاه از مراکز خیلی بالاتر از دولت احمدی نژاد صادر میشه و به نظر من شخص خود رهبری و اساساً نهاد ولایت فقیه نهادی هستش که با دانشگاه مستقل سر سازش نداره و در اصل دانشگاه مطیع و دانشگاهی که بخواد صرفاً تأیید کننده و توجیه کننده عوامل ولایت باشه رو میپسند.
آقای افشاری، روز شنبه گذشته با مشارکت انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن مراسمی در جورج واشنگتن برگزار شد. خبرها حاکی از برگزاری مراسم پشتیبانی مشابه آنچه که شما برگزار کردین در چهار گوشه گیتی است. شما این گونه حرکت‌ها را چگونه می‌بینید؟
خب امسال یکی از خصوصیات متفاوتش از 16 آذر فعال‌تر شدن نسبی جنبش دانشجویی برون‌مرزی هست و خب ما شاهد بودیم که 17 گروه دانشجویی در سراسر دنیا دعوت کردن تا برنامه‌های ویژه و مخصوصی را برای 16 آذر داشته باشن و به نوبه خودشون بکوشن تا صدای اعتراضی دانشجویان ایرانی و نقطه نظرات اونها رو در حوزه‌های مختلف بازتاب بدن.
16 آذر روز دانشجو و دانشجویان خارج از ایران. علی افشاری دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن در همین زمینه به سوالات نادر صدیقی همکارم در آمریکا جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با موسیقی. یه مقدار از این فضای سیاسی فاصله بگیریم، بریم سراغ موسیقی. دو تا موسیقی ایرانی شنیدید در یک ساعت گذشته. توی این نیم ساعت میخوایم یک موسیقی غربی بشنویم از گروه The Wanted K. که خیلی هم گروه جدیدی هست و همین یک ماه پیش اولین آلبومش رو منتشر کرده و از جدیدترین گروه های موسیقی پاپ غربی محسوب میشه. توی همین مدت کوتاهی که از شروع فعالیت این گروه میگذره، همین تک آهنگی که تا چند دقیقه دیگه فکر میکنم میخواید بشنوید در انگلیس در صدر جدول پرفروشترین ها قرار گرفته. تازه ترین ترانه گروه The Wanted رو براتون انتخاب کردیم که بشنوید، Lose My Mind. They say that time heals everything, but they don't know you, and the scars you bring. آهنگ Lose My Mind بود از گروه جدید پاپ غربی The Wanted. اما بعد از این موسیقی که شنیدید دوباره برمیگردیم به گزارش ها و گفتگوهای معمول رادیو فردا در این ساعت، در ساعت 8:14 صبح به وقت ایران، در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. میخوام در مورد محرم بشنویم. ماه محرم که نخستین ماه تقویم اسلامی هجری قمری محسوب میشه و به اعتقاد مسلمون ها یکی از مهمترین ماه ها هم محسوب میشه. عاشورا و واقعه کربلا توی ماه محرم قرار داره و سوگواری در ماه محرم موضوعی هست که در ایران و شهرهای مختلف به انهای مختلف در مورد بهش پرداخته میشه. اما اگر محرم امسال که تا چند روز دیگه میرسه به مجلس عزاداری رفتید و بین عزاداری های معمول امام سوم شیعیان ناگهان از یارانه ها و هدفمند کردن اونها شنیدید، نباید تعجب کنید. مبلغان مذهبی و میاندارهای هیئت های عزاداری موظف شدن تا از انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد از یارانه ها در ماه محرم بگن. از آرش حسنی ها بشنویم.
رسانه ها سردرگمند. یکی از آنها از شروع انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد از این هفته خبر می دهند. کمی بعدتر رسانه دیگر از شمارش معکوس اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها سخن می گوید. اما باز اتفاقی نمی افتد تا رسانه بعدی از احتمال و گمان زنی های خود از رسیدن قیمت بنزین به لیتری 700 تومان پس از اجرای این برنامه خبر دهد. گمان زنی ها و قیمت هایی که بلافاصله تکذیب می شوند. در حالی که 9 ماه از سالی که قرار بود یارانه ها از ابتدای آن هدفمند شوند می‌گذرد و در حالی که به نیمه آذر ماه سالی که قرار بود از فروردین ماه آن قیمت ها اصلاح شوند رسیده ایم، محمود احمدی نژاد تنها به این بسنده می‌کند که مردم منتظر اجرای قانون باشند. اما در همین حال کسانی در تریبون هایی به یاری دولت آمدند. به یاری دولت آمدند تا برنامه خود را اجرایی کنند. تریبون های نماز جمعه و امامان جمعه یکی از این یاوران همیشگی هستند.
کار بسیار بزرگی که سالهای قبل باید میشد، حرفی زده میشد، عمل نمیشد، این دفعه دیگه دولت و مجلس شجاعانه آمدن به میدان این کار، کار بسیار اساسی و واقعا موجب تحول اقتصادی.
الان همین روزها همین مسئله اقتصادی که الان داریم هست، این مسئله اقتصادی که در اون خطبه هم من عرض کردم بسیار حساس است، این همین هدفمندی یارانه ها.
سالهاست تریبون های رسمی نماز جمعه را مراسمی عبادی سیاسی می نامند. حال شاید با این تقاضاها و با این توصیه ها باید این مراسم را عبادی سیاسی و اقتصادی نامید.
مسئله بعدی مسئله پیاده شدن هدفمند کردن یارانه هاست که الحق و الانصاف در خور همت مضاعف مردمی بزرگ و فداکار است.
اما امسال در آستانه آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری، مبلغان مذهبی این مراسم و میدانداران هیئت‌ها موظف به انجام وظیفه دیگری هم شدند. حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در جمع مبلغان ماه محرم گفته است مبلغان سعی کنند در ایام تبلیغی از طرح هدفمندی یارانه ها حمایت کنند و سخنی نگویند که این طرح ملی در موضع ضعف قرار گیرد. در استانهای مختلف نیز اوضاعی مشابه در جریان است. استانداران به نمایندگی از دولت در جمع مبلغین و برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان حاضر می شوند و با آنها توصیه می کنند تا درباره هدفمند کردن یارانه ها و لزوم اجرای آن برای مردم در این روزهای عزاداری سخن بگویند. محمد رهبر، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اجتماعی ایران در مالزی، استفاده از این ابزار برای اجرای برنامه‌های دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم که اینها خیلی علاقمند هستند که اون نزاع بین فقیر و غنی رو، این رو می‌خوان، این کینه رو در دل کسانی که مالدار نیستن و فکر می‌کنن که به این دلیل بیچاره و بدبخت و مستضعف شدن که دیگران حرفشون رو خوردند، رو در هیئت‌ها کاملا جا بندازن. خیلی دوست دارن که در این هیئت‌ها به هر حال اون نزاع طبقاتی و کینه‌جویی طبقاتی و جنگ بین شمال و جنوب احیا بشه دوباره و این رو میتونن روش تکیه کنن با این وضع که این یارانه‌ها باعث میشه که شماها به هر حال دستتون به دهنتون برسه و قطعی از اون مالی که از شما بردند رو دوباره به شما برگردن.
او معتقد است استفاده از این ابزارها در بخشی از جامعه کارایی دارد و البته بر این باور است دولت و حاکمان برای تبعات چنین رویکردی به مراسم عزاداری نیز آماده‌اند.
اگر این اتفاق بیفته و طبقه فرودست بیچاره‌تر بشه با ماجرای یارانه ها، اون موقع میگن که تقدیر این چنین بود و مسئله تقدیری است و مسئله سرنوشتی است و اصولا از فقر دفاع میکنن در مقابل ثروت. اصلا میگن کلا ثروت چیز بدی است. نکته دیگرش این هستش که تمام این بلبشوی اقتصادی و آشفتگی اوضاع ایران رو دارن میگذارن به حساب بلعات و گرفتاری های آخر الزمان. میان چند تا روایت هم میخونن برای مردم عوام شرح میدن که امام زمان که بخواد بیاد به هر حال کار دنیا اینگونه خراب میشه. حالا شما جای امن نشستین، تازه بعد جای بدتری هم هست و اونها بدتر خواهند شد. با چنین تز هایی که کاملا عوام فریبانه هست،
شاید هیچ دولتی از میان دولت‌های جمهوری اسلامی به اندازه دولت محمود احمدی نژاد از ابزار منابر و هیئت‌های عزاداری برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره نگرفته است.
هدف من کردن یارانه ها توی مجالس عزاداری محرم، مبلغان مذهبی موظف شدن تا در مورد این موضوع، در مورد یارانه ها در مجالس عزاداری بگن. آرش حسنی ها در همین زمینه گزارش میداد. اما نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ در مورد هدفمند کردن یارانه ها و بحثی که قراره توی مجالس عزاداری در ماه محرم اعمال بشه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد برنامه هایی که شنیدید دارید به ما زنگ بزنید و برای ما روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید. ما همه پیام های شما رو دریافت میکنیم. اونهایی که قابل پخش هست و وقت اجازه میده رو پخش میکنیم، ولی اونهایی که به هر حال به دلیل شرایطی به خصوص به خاطر وقت امکانش نیست که پخش بشه، حتما به گوش همکارانم میرسه و حتما توی برنامه های ما و توی کارهای ما تاثیر میذاره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
اگه یادتون باشه چند وقت پیش نیروی دریایی آمریکا توی وبسایت خودش نام خلیج فارس رو تغییر داده بود و به عنوان خلیج عربی از اون یاد کرده بود. اما بعد از این کاری که نیروی دریایی آمریکا انجام داد، صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا توی فیسبوک رفتن و اعتراض خودشون رو با نوشتن جمله‌های مختلفی نشون دادن. این اعتراضات اونقدر زیاد شده که مسئولین صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا مجبور شدند در مورد این کارشون توضیح بدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
داستان از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد کارکنان این نیرو باید به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده کنند. در پی این اقدام، صدها ایرانی معترض به تعویض نام خلیج فارس با خلیج عربی به وبسایت نیروی دریایی رفتند و با نوشتن جملات انتقادی به این اقدام اعتراض کردند. همچنین کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک راه افتاده که در آن کاربران فیسبوک به صفحه نیروی دریایی آمریکا رفته و با جملاتی چون خلیج همیشگی فارس، اسم آن خلیج فارس است و نه خلیج عربی، نام خلیج عربی را به نام اصلیش خلیج فارس تغییر دهید، خلیج فارس دوستت داریم، زنده باد خلیج فارس و عباراتی مشابه به این اقدام نیروی دریایی آمریکا اعتراض کردند. این اعتراضات در صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا چنان گسترده بود که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای اعتراضات کاربران ایرانی فیسبوک را بازتاب داده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و دولت این کشور همچنان از واژه خلیج فارس استفاده می‌کنند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید با وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57، آمریکا همچنان خود را ملزم به استفاده از واژه خلیج فارس می‌دانسته است.
در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت می شد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش گرفت.
اما دلیل این اقدام نیروی دریایی آمریکا چیست؟ این نیرو در صفحه فیسبوک خود در توضیح اقدام غیر منتظرش می نویسد چون متحدان عرب آمریکا در منطقه از واژه خلیج عربی استفاده می کنند، نیروی دریایی آمریکا نیز تصمیم گرفته تا خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهد. مرتاد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات روابط ایران و عرب در لندن، این اقدام نیروی دریایی را ناشی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او در ارتباط با آمریکا و غرب می‌داند.
عرب‌ها بدون تردید در این راستا همیشه کوشش می‌کردند، ولی به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شده این عمل صورت بگیره دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های نابخردانه است که از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا و غرب در این سنوات به اجرا در اومده و این زمینه رو در اذهان اونها فراهم آورده که تنها جوری که میتونن از نظر روانی روی مردم و ملت ایران فشار بیارن و در اصل دولت ایران رو در یک موقعیت ضعیف قرار بدن اینه که دست به این نوع ابتکارات بزنن.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در جایگزینی خلیج عربی به جای خلیج فارس، دولت ایران سفیر سوئیس در این کشور را فراخواند تا در این مورد توضیح دهد. سفارت سوئیس مسئول منافع آمریکا و تابعین این کشور در ایران است. جدال بر سر نام خلیج فارس مربوط به حالا نیست و به ده‌ها سال پیش برمی‌گردد. از زمانی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دلشان خواست تا نام فارس را از کنار خلیج بردارند و نام عربی را به جایش بگذارند. اگرچه نقشه‌های بسیار قدیمی در جهان سندی است بر نام خلیج فارس که از صدها سال قبل بر روی آن بوده است. اعتراض ایرانی‌ها به این اقدام نیروی دریایی اگرچه ممکن است نتیجه دلخواه آنها را ایجاد نکند، اما نشان از علاقه شدید مردمی است که نام خلیج فارس را ابدی و ازلی می دانند.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
برای اینکه ثابت کنیم هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست، میخوایم بریم سراغ روزنامه‌های استان‌ها و شهرهای مختلف ایران که گاهی موضوع‌ها و تیتراشون هم با روزنامه‌های صبح پایتخت خیلی متفاوته. باز هم شهرام رفیع‌زاده در کانادا.
این صدای رادیو فرداست.
بعد از اینکه اخبار کلی کشور رو بررسی کردیم با تیترهای مختلف روزنامه‌های صبح دوشنبه، میریم سراغ اخبار استان‌ها. آقای رفیع‌زاده حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، من در خدمتتون هستم.
توی روزنامه‌های استان‌های مختلف موضوع صفحه اول به نظر بیشتر اقتصادی میاد. توی دست کم چند تا از روزنامه‌هایی که من همینطوری نگاه کردم، مثل چهارمحال بختیاری، زنجان و استان فارس که در مورد رکورد شکنی گوجه فرنگی در گیرانی نوشتن.
بله، یک روزنامه مردم نو در زنجان نوشته که مردم زنجان از قیمت گوجه فرنگی شوکه شدند، به این دلیل که دست کم قیمتش 2700 تومان به ازای هر کیلوگرم هست و بسیاری از مردم دیگه حاضر نیستن گوجه فرنگی بخرن. در شیراز هم که رسانه‌ها گزارش دادن با قیمت 3000 تومان گوجه فرنگی عرضه میشه و در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری هم رسانه ها نوشتن که قیمت گوجه فرنگی 2400 تومان هست و به هر حال در افزایش ناگهانی قیمت گوجه فرنگی برای مردم یه مقداری بهت آفرین و شوک‌آور بوده.
روزنامه هم در بوشهر نوشته که فیش های چند میلیون تومانی برق در استان بوشهر مشکل ساز شده.
بله، این خبر از قول آقای عسکر جلالیان منتشر شده، نماینده تنگان، دگیر و جمع. ایشون گفته که فیش‌های چند میلیون تومانی در برخی از روستاهای مناطق جنوبی بوشهر باعث شده که مردم بسیار از وضعیت پیش آمده ناراضی باشند. برای مثال ایشون گفته که یک روستایی هست به نام بیدخون، در اونجا مردم روستایی به من فیش‌های برقی رو نشون دادن که چند میلیون تومان باید بپردازن، در حالی که تمام درآمد سال اینها شاید به چند میلیون تومان نرسه و بر همین اساس ایشون اعلام کرده که طرح سوال خواهد کرد از وزیر نیرو در مجلس.
و سعیم بزنیم به مشهد و افزایش کشفیات مشروبات الکلی در خراسان رضوی.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق در استان خراسان رضوی گفته که کشفیات مشروبات الکلی در مشهد و شهرهای اطراف اون 75% در 8 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. ایشون که آقای فروزانفر اسمش هست ادعا کرده که این کار سازماندهی شده است و برای تخریب مردم دیندار و مذهبی مشهد صورت میگیره این قاچاق مشروبات الکلی به استان خراسان رضوی.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب اینجا ساعت داره 6 صبح میشه و در ایران 8:30، یعنی انتهای برنامه های صبحانه با خبر.
روز خوبی داشته باشید با هر مود و حال و حسی که بیدار شدید. با اینکه ممکنه شب خوبی نداشته باشید، خوب نخوابیده باشید، با وجود هوای آلوده و سوز پاییزی، با وجود ترافیک و همه اینها، روز خوبی داشته باشید.